مکانیک دارن در زمینه طراحی و ساخت ماشینالات. گفتن آی دکتر به طور کلی میخوام بدونم که برای راه انداختن یک کسب و کار سرمایه اولیه به نظر شما چقدر ضرورت داره؟
ببینید، ما به طور کلی برای راه اندازی کسب و کار 4 عنصر اولیه رو نیاز داریم. البته تقسیم بندی دیگه هم وجود داره. این دیدگاه آقای نایت هستش که عرض میکنم، یه دیدگاه معتبر در 2018-19 ارائه شده، دیدگاه متعددی هستش ولی این دیدگاه خیلی معتبره. 4 چیز ما نیاز داریم برای در واقع اینکه یک کارآفرین بشیم و کسب و کار راه بندازیم: 1 سرمایه پولی یا همین سرمایه مالی که دوستان اسم ازش، 2 سرمایه دانش، همون دو نوع دانشی که عرض کردم، 3 سرمایه ریلیشنشیپ، یعنی داشتن یک شبکه ارتباطی از آدمهایی که برای راه انداختن اون کار لازم هستن، و حالا مسئله دیگه‌شون نگم که وقت کمتر گرفته شد. ولی در مورد سرمایه پولی، به طور کلی سرمایه یا وجود داره یا تأمین میشه. یعنی شما یا باید پول رو داشته باشید یا باید پول تأمین بشه. پول یا از طریق لون کردن، وام و بدهی تأمین میشه، یا از طریق الائنس، اتحاد استراتژیک، یعنی میرم ایدم رو با آدم ها در میون میذارم و اونها سرمایه میرم به اشتراک میذاریم و با هم این کار رو میکنیم، یا طرحمو میرم واسه مجموعه پیاده میکنم. به زبان ساده، اگر ایدهی که برای اون کسب و کار وجود داره، من این حرف رو به شما خیلی خاص در که خواهم نوازنی، شما خودتون از متخصصین این حوزه هستید و من خیلی سریع عرض کنم، به طور قطع به شما دارم عرض میکنم، از نظر شخص بنده، چیزی که من در زندگی تجربه کردم، چیزی که در دانشگاه هم خوندم، چیزی که میتونم ثابتش بکنم، آنچه که در کارآفرینی عامل اصلی فرده. شما وقتی شخصیت خوبی دارین، هم کلاسیتون بهتون اعتماد دارن، تا میگین پول بذارین کار کنن همه جمع میشن دور شما، فامیل پول میذاره، دوستان میان کار میکنن، آدم ها دوست دارن با شما کار کنن. ببین، اون آدم مهمتر از همه چیزه، یعنی مهمترین سرمایه اون آدم است. اون ویژگی فرد حاکمه. پول رو عرض کردم، یا از طریق قرض کردن، یا از طریق به اشتراک گذاشتن اتحادهای استراتژیک، یا اینکه شما میرید در یه زمینه یه ایده‌ای دارید، یه شرکت بزرگی رو پیدا میکنید، میگید خب من می‌خوام این پروژه رو در کنار شما انجام بدم. قطعاً شرکت‌های بزرگ منت می‌کشن این کارو کنن. خود ما الان هر هفته بازدید داریم از مجموعه‌هامون، دانشجوی دانشگاهی خیلی معتبر کشور میان، به مجرد اینکه این دانشجوی از شهرستان میاد بازدید میکنه، میبینیم آدم با سوادیه، یه ذره کامپیوتر بلده، یه ذره زبان بلده، به درسش مسلطه، علاقه‌منده، وقت میذاره روی کارش، رو پاورپوینتی درست کرده، ما فرصت نمیدیم بره. یعنی ما جذبش میکنیم، به مشارکت دعوت میکنیم، یک پروژه کوچیک کنارش راه میندازیم. یعنی کلن کارآفرینای بزرگ در به در دنبال آدم‌هایی می‌گردن که یک ایده خاص داشته باشن. اما متاسفانه اکثر کسانی که فکر می‌کنن یه ایده خاص دارن، وقتی ایدهشون رو مطرح می‌کنن می‌بینن که کلاً رو هوا دارن حرف می‌زنن. اگر جزئیات کارشون درست باشه، ایدهشون درست باشه، سرمایه در نقطه بعد قرار می‌گیره. ولی در هر صورت از نظر علمی پول باید وجود داشته باشه، حالا یا از طریق قرض کردن، یا از طریق سرمایه گذاری دیگران، یا از طریق اتحادهای استراتژیک. بله. برای پول لازمه،
همطور که شما اشاره فرمودید، به هر حال باید یه طرح توجیهی داشته باشن دیگه. بله. که بگم ما میخوایم چیکار بکنیم. و اون یه نکته خیلی خوبی هم که شما در ابتدای صحبتاتون فرمایشاتون اشاره فرمودین که فرد برونگرا باشه، یه فردی که برونگراست و روابط عمومی خوبی داره و تعاملات خوبی داره، انعطاف پذیره و کنار میاد با افراد، تاب‌آوره و همه این خصوصیات رو داره، قطعا میتونه در کنار کارآفرینان بزرگ قرار بگیره و حتی سرمایه اولیش میتونه خودش باشه، منشش باشه، رفتارش باشه، و انقدر روش حساب بکنن که بیان بهش کمک بکنن تا اون کسب و کارش رو راه بندازه، اونم در واقع کسب و کارش و اون ایده‌ای که داره پا بگیره، ریشه بگیره و از یه جای شروع بکنه. این نکته خیلی مهمیه. بله. برخی افراد متاسفانه ما میبینیم، آی دکتر شاید احتمالا شما هم در دانشگاه باشون برخورد داشته باشین، افراد درونگرایی هستن، فردگرایی هستن و واقعا خیلی تعاملات اجتماعی خوب و صحیح ندارن، ولی ایده ها و رویاهای بزرگی تو ذهنشون دارن. من مطمئنم با شما با چنین دانشجوهایی برخورد داشتین و قطعا باشون صحبت کردین که این راه که شما میروید به ترکستان است، ولی یه مقدار تغییر بکنید تا بتونید انشالله کسب و کار خودتون را بندازید و کارآفرین باشین و ایده های بزرگی که دارید رو به اجرا برسونید. خب ما در پایان سخن خیلی مصدعتون شدیم. خواهش میکنم. بله همه خیلی مصدع شدیم. این فرصت پایانی در اختیار شماست.
من عرض حضورتون دو تا مطلب در فرمایشات جناب عالی وجود داشت که خیلی ارزشمند بود. من حیف اومد که این دو تا مطلب رو که الان شما فرمودین ازش استفاده بگذاریم، چون بسیار مهمتر از عرایض بنده بود که مطرح کردم. اول اینکه ببینید، ما میگیم افراد درونگرا میتونن آدم موفقی باشن، ولی وقتی که یک جوانی کارش کدنویسی کامپیوتره و نیاز داره که تو اتاقش در آرامش بشینه 8 ساعت 10 ساعت 15 ساعت کد بزنه، ولی یه نابغه است میتونه نرم افزاری آماده بکنه که در واقع قیمت بالا بفروشه، اون ممکن در اون حوزه کارآفرین خوبی باشه. کارآفرینی که نیاز به تمرکز داره و کارآفرینی که نیاز به کار حالا با گروه محدود و کار عمیق داره. پس ما معتقدیم که برای افراد درونگرا هم کارکردهای خاص خودشون رو دارن، ولی عموما مطالعات کارآفرین نشون میده که برونگرایی به خاطر ایجاد ریلیشنشیپ قوی همونطور که فرمودین یکی از زمینهای موثر در توسعه کارآفرین. نکته دوم که شما لابلای صحبتتون، خب طبیعتا جناب علی، من تا اونجایی که اطلاع دارم چون مترجم حاضری هستید و صاحب آثار متعدد هستین و خودتون متخصص هستین، این کلمه رو همینطوری به کار نبردید، یعنی با ریشه علمی به کار بردید. طبیعتا من به دوستان عزیز توصیه میکنم که حتما کتابی که خانم آنجلا داکورس در حوزه تاب‌آوری، حالا گاهی اوقات سرسختی اسم برده شده، اسم انگلیسیش هست گریت، یعنی در واقع سرسختی ترجمه شده یا پایداری یا ثبات تعریف شده. یکی از ویژگی هایی که ما کمتر ازش برخورداریم، رمز اصلی موفقیت که ایشون در دانشگاه پنسیلوانیا سالها کار کرده و نشون میده که اون تاب‌آوری خیلی مهمه. ما زمانی که تاب‌آور نباشیم طبیعتا زمینه شکست بیشتر میاد سراغ ما. در صورت من اگر سوال دیگه باشه جواب میدم.
خیلی تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم.
در بنده قرار دادید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. سعادتی بود که در خدمت شنوندگان عزیز بودیم و از اینکه شما هم این فرصت رو فراهم کردین که بتونم در خدمت عزیزان باشم تشکر میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم. این فرصت با سر سعادت ما بود که در خدمت شما باشیم و از دانش شما بهره ببریم. بنده صحبت کردم با جناب آقای دکتر مهتاد عالیپور هریسی، مدرس کارآفرینی و کارآفرین برتر، و خیلی نکته های زیادی ازشون یاد گرفتیم. آقای دکتر در پیام هام شنونده هامون بسیار از شما تشکر کردن.
لطفاً متشکرم. سعادتی بود در خدمت.
شب عالی بخیر باشه. خدا نگهدار. متشکرم. اینجا همچنان شب آفتابی است و در کنار شما هستیم با موضوع کارآفرینی. شما به ما بگید چه افرادی میتونن کارآفرین بشن؟ آیا شما میتونی کارآفرین بشین و چرا؟ ارتباط تلفنی بعدی ما با جناب آقای حسن زیایی، کارآفرین حوزه صنعت دریایی است. جناب آقای زیایی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه. بسیار تشکر میکنم این موقع شب این فرصت رو به ما دادید.
سلام، ممنون. تشکر میکنم که شما زمینه رو ایجاد کردین که ما امروز در خدمت.
خواهش میکنم بزرگوارین. خب در مورد ویژگی های شخصیتی کارآفرینان با جناب آقای دکتر عالیپور.
صدای شما خیلی ضعیفه.
خیلی ضعیفه. خب صدا بردار محترم، بله صدای من در تقویت میکنم. الان چطوره جناب آقای زیایی؟ صدای من رو میشنوید؟
الان درست شد.
خب عرض کردم که در مورد ویژگی های شخصیتی کارآفرینان با جناب آقای دکتر عالیپور صحبت کردیم. شما کارآفرین هستید، ابتدا به ما بگید در چه حوزه کارآفرینی کردید و چطور و در چه فرایندی و برای چند نفر ایجاد شغل کردید؟
خدمتتون عرض کنم که البته من یه نکته ای رو فکر می‌کنم قبل از این که من بیشتر بپردازم به اینکه چه کار کردم، یک اشتباهی در جامعه ما نسبت به استفاده از واژه کارآفرینی میشه.
بله.
و خیلی از دوستان کارآفرینی رو با ایجاد اشتغال در حقیقت معنا میکنن.
درست.
کارآفرینی با ایجاد اشتغال یه فاصله ایجاده. فاصلهش هم اینه که کسانی که عملا نوآوری رو در یک کار برای ایجاد یک سری فعالیت نوین به کار میگیرن، این نوآوری باعث میشه که یک شغل جدید، یک ایده جدید به ثمر برسه، یک کاربرد جدید از یک فعالیت منتج به یک
بله.
ایجاد یک شغل بشه رو ما کارآفرینی میدونیم.
صحیح.
ما بسیاری آدم ها داریم که در زندگی کاریشون فعالیت های آدم های زیادی رو سر کار آوردن، اشتغال ایجاد کردن و تونستن کسب و کارهای موجود رو تعالی بدن. اونها بسیار آدم های مقدسی هستن از جامعه نظر من، چرا که میتونن به جامعه هویت واقعی مردمش رو برگردنن و اونها رو امیدوار کنن به اینکه در کسب و کار دارن. اما یه مقدار فاصله است بین کسی که ایجاد شغل میکنه و واژه کارآفرینی که در جامعه حالا در کسب و کاری ازش قید میشه.
بله، در واقع ایجاد شغل یعنی کسب و کارهایی که از قبل و سالیان سال وجود داشته، حالا بیان دوباره یه بنگاه دیگه شبیه اونا را بندازن. در خدمتتون هستیم، داستان کارآفرینیتون رو برای ما بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که حالا دوستان لطفاً میگن کارآفرین، ما به هر حال سعی کردیم که فقط اون دینی که شاید کمتر امروز جامعه به اهالی جامعه بهش میپردازن و فکر نمی‌کنن که مطالبه دارن از جامعه، ما به عنوان کسانی که از این جامعه خودمون رو ذی‌نفس دونستیم به بدهکار می‌دونیم فعالیت هامون رو انجام بدیم. اگه بخوام حالا یه بدر از این بحث خواهشم، شما فرمودین، حالا چون شما فرمودین دارم میگم،
عرض کردم بفهم.
من افسر نیرو دریایی بودم و تقریبا 18 سال 19 سال از لباس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی فعالیت کردم و 12 سال در نبرد بودم و سرمهندس کشتی بودم و از همون ابتدای کار حالا به واسطه یک سری فکر میکنم اقلیت هایی که همه مون هست، شاید از مطالعه تاریخ به من رسیده بود و اینکه واقعا هویتی که به ما به ارث و ما تو اون سرزمین به دست آورده بودیم ما رو به این راه داشت که میخواستم همیشه کار شاید خاص برای مملکتم بکنم، به جدا از اینکه خود من به عنوان یک شخص ارضا بشم، بتونم عملا اون ذهنیت که برای خودم از اون توسعه فردیم همراه با توسعه اجتماعیم هست رو داشته باشم. یه روز ازم میپرسیدم میخوای چی کار کنی، واقعا نمیدونستم، اما خب در فرایند سعی کردم از اون چیزی که خوندم فعالیتم رو متمرکز کنم و اولین کاری که به طور منسجم انجام دادم، در حقیقت من به اولین بار سعی کردم که برند تولید تجهیزات رو در ایران به وجود بیارم. خب این نکته ای مدار شاید از دید دوستان خاص بود، برای اینکه کشور درمانی کشور صاحب صنعت نبود.
بله.
و برندهای بزرگ دریایی دنیا به حق فاصله زیادی داشتن، کسی میخواست باشون رقابت کنه و اون روز خب یک عزم بود. شاید موقع اینو کارآفرینی شاید نتونیم بگیم، ما دقیقت داشتیم یک فعالیتی در کشور، یک فعالیت انجام شده در کشور دوباره زنده میکردیم، بومیسازی میکردیم. اما خب در طول فرایند با نوآوری هایی که در محصولات به وجود آوردیم سعی کردیم یه برند قابل قبولی از محصولات رو در حوزه صنعتی فرد بسیار پیشرفته ای هم هست ایجاد کنیم. حالا این برند درجه یک بود یا دو بود مهم نیست، مهم بود که سطح کیفی مشخصی بود. در ادامه اون شاید من سال 2009 بعد از اینکه حالا سالیان سال بعد از دریانوردی ها و تعمیراتی که کشتی ها رو انجام می دادم، به این فکر افتادم که یک فعالیت در ساخت شناورها رو در کشور شروع کنم. خب شاید خوبی کشور در تولید شناورها نداشت، یعنی مردم مالک ها راضی نبودن برای اینکه زمانبندی های تحویل مناسب نبود و من بعد از مطالعه بازاری که کردم برای اولین بار اومدم در تهران شناور ساختم.
درست. جناب قیزی، حالا همینجا من ساخت شناور داشته باشیم، برای ساختن شناور و همون به هر حال قطعاتی که در صنعت دریایی به درد بخواد و شما اشاره فرمودین که بومیسازی کردین یا شاید مهندسی معکوس، این دانش رو شما از کجا به دست آوردید؟ چطور رفتید دنبالش؟ این اطلاعات کامل و کافی رو چطور به دست آوردید تا اینکه مطمئن بشید که اگر این کار را بندازید موفقیت پشت سرش هست؟
ببینید، دو تا واقعیت در مورد شروع یک فعالیت وجود داره و اون اول باور به دانستهای خودتون، باور به تلاشهای هدفمند خودتون. اینکه ما فکر کنیم همه چی از صفر باید شروع کنیم یه دقیقت باطلیه، چرا که چرخ آفریده شده و ما باید تجربیات حرکت‌های مشابه کسانی که می‌خوایم درس بگیریم و اینا همه شاید میتونیم بگیم از مطالعه اون فرآیندی که میخواییم بهش بپردازیم. هر چقدر اطلاعات شما از این فضا بیشتر باشه و اگر حس خلاقیت در خودتون تجربه کنی، اگر نگاه عمیق‌تر و نگاه هوشمندتری به اطرافتون داشته باشین، مسلماً چیزهایی رو میبینین، فرصتهایی رو میبینید که این فرصتها شاید برای کسانی که محو زندگی عادی شدن شاید خیلی در بره اول متصور نباشه.
درست.
و این نگاه هست که شما رو شاید اگه اون نگاه رو دیگران هم داشته باشن، اونها هم چیز بتونن یک سری فعالیت ها، یک سری نوآوری ها، یک سری خلاقیت ها رو در حالا یا کاربرد یا در مثلا ایجاد یک فضای کاری جدید در همراه خودشون بیارن.
ساخت شناور ایده کوچیکی نیست جناب آقای زیایی. من الان دارم بهش فکر میکنم، ما اگه بخوایم حالا به هر حال یه زمانی بود زمان مدرسه بودن کار دستی درست کنی، آدم غمش میگرفت یه همچین ایده بزرگی، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری از کجا شروع کردید؟
خدمت عرض کنم که خب حالا من که در بنادر کشور فعالیت داشتم، اما حالا یه مقدار محدودیت های خودم رو پذیرفته بودم و احساس میکردم با این محدودیت ها جز جبر زندگی منه و چون به خانوادم خیلی اهمیت میدادم بعد از سال 90 فکر کردم باید بیام کنار خانوادم. وقتی اومدم در تهران به این نتیجه رسیدم که بعد از حدود 18 سال جنوب کار کردن به این نتیجه رسیدم که باید این آرزو خودمون حالا به نحوی در ساخت شناور که یکی از ایده‌ای بود که همیشه داشتم توی تهران به عهده گرفتم. حالا این توصیه برای چی دادم به شما؟ برای اینکه خب من از جنس کار دریایی بودم، بس من در کاری حرکت کردم که فکر میکردم توانمندی هامون روش توش دارم و نکته یه که خیلی باید دوستان توجه کنن و اینکه آدم ها از این شاخه به اون شاخه بریدن هاشون باعث میشه که نیروهاشون به هدر بره. من تمرکز به کار خودم داشتم و این مسئله که شما گفتین شاید داستانش براتون هم جذاب باشه، برای اینکه این رو من به اولین بار به کارها که شروع کردم کسی باور به اینکه در تهران تولید بشه نداشت.
بله.
اما واقعیتش اینه که من بنچمارک کردم و چی بهش میگن در حقیقت مطالعه موارد موفق رو دستور کارم قرار دادم و بنا به دلایلی تهران انتخاب کردم.
صحیح.
و ما برای اولین بار موفق شدیم که اون باوری که داشتیم با جوانایی که والا پیشم کار میکردن حالا پرورش پیدا میکردن تو مجموعه من شاید معدل سنیشون به 32 سال نمیرسید، تنها شناور صادراتی تاریخ صنعت دریایی رو در تهران دقیقا صادر کنیم، یعنی ببریم به جنوب و در جنوب بفرستیم. من تایی ماجرا میخوام بهتون بگم که اینها از تلاشه و تلاش مطالعه و من فکر کنم باور این که اون چیزایی که داریم رو اون چیزایی که یاد گرفتیم رو بهش باور کنیم و سعی کنیم اونها رو به کار بگیریم. هیچ وقت هیچ دقیقت شرط قولی در موفقیت ما نیست. ما همه میریم که موفق باشیم. من کسانی موفق میشن 50% 60% راهو میرن که اول باور دارن کاری که میکنن درسته، بقیهش میشه. بعضیا با همه دانشتراشون بلد که از اول به این باور دست ندارن هم اول بازنده میشن. فاصله ها شاید در طرز فکر راست نه در دانستها.
بله. و به هر حال آنچه که در ذهن ما هست میگن که زندگی شما افکار شماست، اگر که با دید مثبت و دانش کافی و ایمان کاری رو هر کاری رو جناب زیایی حالا اینکه شما که یه کار خیلی بزرگ انجام بده آغاز بکنین به طور قطع نتیجهش رو خواهیم دید و دانشی که داریم به طور قطع یه جای واقعا به درد اون میخوره. اینکه شما در مورد در زمینه صنعت دریایی به هر حال کار کردین و دانشی داشتین و مطالعه داشتین تجربه داشتین و اومدین در حوزه کار خودتون یک کاری رو راه انداختین، حالا شما اسمش کارآفرینی نمیذارین ولی همین که این جوونا رو شما به کار گرفتین واقعا خودش خیلی ارزشمنده و یک کار بزرگ رو انجام دادید. این میتونه یکی از نقاط عطف موفقیت شما باشه. اگر در زمینه دانشی نداریم و نمیدونیم و مطلع نیستیم زمانمون رو اونجا هدر ندیم. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای حسن زیایی کارآفرین حوزه صنعت دریایی. خیلی خوشحال شدیم که با شما صحبت کردیم در برنامه شب آفتابی و شنونده هامون با شما آشنا شدن. امیدوارم شب آرامی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت اومدید.
خواهش میکنم. خب عزیزان شنونده برنامه شب آفتابی، بسیار متشکریم که امشب هم در کنار برنامه ما بودین. قراره که این هفته هم باشید. قرار ما هر شب ساعت 22 با برنامه شب آفتابی. شبتون آروم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
دستای من پر نیست، امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم روزی که
چه زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
www.radioaqtisad.ir
اقتصاد.ir. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.